بسم الله الرحمن الرحیم. 29 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 312، سطر آخر. استاد اشتاردی، 13/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و ظاهر عدم الفرق و ظاهر و عدم الفرق فی الابنیه بین ما اتخذ للسکنا و غیرها من المصالح کالرحا و الحمام و معصرت الزیت و السمسم و العنب و الاستبل و المراح و غیرها لشمول الابنیه لذالک کله و این لم یدخل فی الرباع المعبر انه فی کثیر من الاخبار لانه جمع الرابع و هو الدار. بعضی از فروع این مسئله ای که زوجه یا مطلقا یا فی الجمله از زمین محروم است و ممنوع است ولیکن از ابنیه اینن ارث نمی برد، قیمتا ارث می برد. حالا مراد از ابنیه که مصنف و جماعتی تعبیر کردن از ساختمون ارث می برد، محل فی الجمله کلام شده است که آیا خصوص ساختمون منزلی که سکنا کرده اند یا هر ساختمانی. و وقت نتیجه است که از زمین اون ساختمان ممنوع است و از خود ساختمون از حیث قیمت ممنوع نیست. ایشون شهید ثانی می فهمان که تعمیم دارد مطلق ساختمون، اهم از این که برای انسانها باشد یا برای حیوانات، چه برای حتی استبلی که برای حیوانات مثلا اسب و فلان، یا خوابگاه گوسفندارا که مراح تعبیر میکنن، از همه اینا را شامل میشه. گرچه میفهمان در بعضی روایاتی که تعبیر به رباع شده است، یعنی زوجه از رباع ارث نمیبرد نسبت به زمینش و از ابنیش ارث میبرد نسبت به قیمتش. کلمه رباع میفهمان جمع رب است، به معنای خصوص دار است، دار. عده‌ای از روایات تعبیر به رباع کرده است. ما اگر کلمه رباع را بگیریم که جمع رب است و رب به معنای دار اختصاص پیدا میکند به خانه مسکونی، و اما غیر مسکونی دیگه از عین ساختمون ارث میبرد. لیکن میفهمان که ظاهرش این است که تعمیم دارد، همه ساختمون ها آسیاب مثلا سابقا داشتن، سنگ آسیاب که تو آسیاب آبی وقت ساختمون روش درست میکردن که آب از زیر او عبور میکرد، اون میله سنگ آسیاب که قطب بهش میگن به وسیله آب حرکت، آب که میامد اونجا پیچ میخورد، وقت اون میله حرکت میداد سنگ آسیاب کار میکرد. اون ساختمون هم میفهمان شامل، حمام مثلا ساختمون حمام اونم شامل میشه. یا جاهایی که در حالا ایران کمتر از جاهای دیگه، معصرت و زیت که روغن زیت فشار میده، اون کرچک به اصطلاح میگن، اون کرچک هاش روغن زیت، وقت این معصره زیت محلی بوده است که محل فشار دادن زیت هست که آب اون زیت رو میگرفتند. و همچنین معصرت و سمسم کنجت به اصطلاح، که کنجت ها که جاهایی که درست کردن به این جاها، اونها هم میفهمان شامل میشه. جایگاه حیوانات، جایگاه گوسفندها و امثال اینها، زیادی کلمه ابنیه همه اینا را شامل میشه. حالا بحث دیگه این است که این بنابر فرمایش مصنف و شارح که زوجه ذات ولد از همه ماترک ارث میبرد و زوجه غیر ذات ولد از زمین ارث نمی برد مطلقا و از ساختمون ارث می برد قیمتا لا عینا، اونم مطلقا. یعنی چه؟ زمین مسکونی باشد که خانه چه زمین های دیگر اینا که شمردن. اگه این دوتا جمع شدن، یک کسی از دنیا رفت، دوتا زن دارد، یک زنش از این شوهر فرزند دارد، یک زنش فرزند ندارد، آیا اینجا کیفیت ارث اینها چجوریه؟ خب اون زوجه ذات ولد به فرمایش مشهور ارث میبرد از همه، زوجه غیر ذات ولد ارث نمیبرد از زمین و از ابنیه هم عیناً و قیمت هم میبرد. اینا چجوری مال قسمت کنند؟ مثلا هشت یک که این میخواد قسمت بشد، خب دو هشت یک که اینا ارث نمیبرند. فرض این است که زوجه ذات ولد از همین شوهر باید باشه ولدش دیگه، پس این شوهری که از دنیا رفته فرزند داره، فرزند که داشته باشد هشت یکش ارث میرسه به زوجش، چه اون زوجه ای که از او فرزند دارد چه ندارد، چون ملاک در فرزند داشتن و یا نداشتن میت است نه هی. یعنی شوهر اگه فرزند دارد مطلقا زوجه هشت یک میبره، شوهر فرزند ندارد زوجه چهار یک میبره. فرق نمی کنه که حالا از این زوجهش فرزند دارد یا از هر دو یا از یکیش، فرق اونی که از اینم دارد اون یکی هم همون هشت یک میبره، اینم هشت یک. حالا این هشت یک میخوان تقسیم بکنن چجوریه؟ مثلا زمین را که هشت یک شا به این زوجه ذات ولد میدن، خب این هشت یک که به زوجه ذات ولد میدن نصف هشت یک بهش بدن و اون یکی نصف دیگرش ممنوعه، یا هشت یک زمین مال زن است و فرض اون زن باید به اون هبوی خودش که دوتاشون زن این بودن قیمت هشت یک را سهمی او را اون یکی بداد، مثلا نسبت به ابنیه، نسبت به ابنیه این یک جهت. نسبت به خود زمین بگن خیلی خوب زوجه ذات ولد ارث میبرد از زمین، غیر ذات ولد ارث نمیبرد، پس نصف و ثمن را بدن به این زوجه ذات ولد، اون یکی هیچی، این یکی نصف ثمن بدن که این یک ثمن را باید تقسیم بکنن، این یک ثمن نصفش اون یکی که ارث نمیبرد، اینی که ذات ولد است بگیم که تمام هشت یک زمین به این داده میشد، یا اینکه نصف هشت یک باید داده شود. ایشون میفهمان اقوا این است که زوجه ذات ولد اختصاص دارد به ثمن الارض، یعنی همه زمین، نه این است که نصف ثمن را به این بدن بگن باقیش مال او بوده اونم که ارث نمیبره، نه همه هشت یک زمین را به همین زوجه ذات ولد میدن و این نباید بگن که نصف ثمن به غیر به ذات ولد داده میشد اون یکی نصفش مال ورثه است، نه ثمنی که هست این جنس زوجه است نه شخص زوجه. جنس زوجه الان هست که ارث میبرد از زوجش، از همه ارث میبرد، وقت این جنس و زوجه انطباق پیدا میکند با احد از زوجتین که همون ذات ولد باشد و اون پیاده میشد اون ثمنی که حق دارد ولکم و ثمن مما، مثلا ولهن ثمن مما ترکتم، برای زنها هشت یکی از اون چی که جا گذاشته اید، این هشت یک منطبق با همین زوجه ذات ولد میشد به تمام معنا دیگه، نباید این زمینی را که این ذات ولد ارث میبرد غیر ذات ولد ارث نمیبرد اون زمین را نصفش کنیم بگیم نصفش مال ورثه است و اون یکی نصفش را به این میده، نه تمام سوم را چون مورد دارد دیگه، موردش جنس و زوجه است نه افراد زوجه، جنس و زوجه بفرض اگر این جنس زوجه در خارج یکی بود منحصر به اوست و اگر دو تا یا سه تا یا چهار تا بود بین خودشون تقسیم میکنه و اگر چهار تا بود که سه تاش ممنوع بود یا دو تا بود یکیش ممنوع بود همون یه دونه تمام سوم را ایشون میفهمان میبرد. این یک جهت. جهت دیگه این است که اون ابنیه ای را که زوجه ذات ولد از عین میبرد و غیر ذات ولد از قیمت میبرد، آیا اون قیمت را ورثه ها باید بدن به غیر ذات ولد یا زوجه باید بدهد؟ میفهمان اقوا این است که زوجه اختصاص دارد به این که قیمت اون یکی سهمی زوجه اون یکی هبوش را بش بدهد، یعنی در ابنیه این زوجه ذات ولد اینن سهیم از هشت یکش را، تمام هشت یک میدن بیو بفض، هم زمینش را هم هواییش را همه هشت یک مال این زوجه ذات ولده، نسبت به زوجه غیر ذات ولد، اون مقداری که ممنوع است که هیچ، اون مقداری که از قیمتش ارث میبرد برای این زوجه است که نصف هشت یک قیمت این ابنیه را بدهد به زوجه دیگه. ورثه ها مکلف نیستن که مثلا اون ابنیه مال اونها باشد و نصف هشت یک را بدن به زوجه غیر ذات ولد. نه، در ابنیه هم اگه فرض کنیم که 80 متر این هر 10 مترش مال این زوجه ذات ولد است، عیناً و قیمتاً از ارض و از غیر ارض، این 10 متر را به تمامه باید تعویض این زوجه ذات ولد بدن. بر فرض ذات زوجه ذات ولد موظف است که قیمت ابنیه این 10 متر زمینی که ساختمون روش هست نصف 8 یک شب بدد به اون یکی زوجه. اینا میفهمون اقوا اینجوری کیه، نه این است که بگیم که ورثه ها باقی را نگه میدارن، نه جنس زوجه شون در خارج موجوده، پس باید تمام 8 یک را تحویل جنس زوجه بدن. بفض اون غیر ذات ولد اون مقداری که نمیبرد اختصاص به ذات ولد پیدا میکنه. این یک مسئله. و ظاهر و عدم الفرق فی الابنیه بین ما تخذ للسکنا و غیرها، فرقی در این که در ابنیه عیناً ممنوع است غیر ذات ولد و قیمتاً ممنوع نیست، بین اون بناهایی که اتخاذ شده برای سکنا که زمینش را ممنوع است عیناً و قیمتاً، هواییش را قیمتاً اسمی بره، اتخاذ برای سکنا شده باشد عرض مسکونی باشد و غیر سکنا من المساله مثل رها آسیاب سنگ آسیاب و الحمام و معصرت زیت و سمسم محل فشار دادن زیت و کنجد و انگور که مثلا شیره میپزه انگور رو فشار میده، خب یه اتاق مخصوصی درست میکردن، و استبل که مال اسب و مثلا اینجور چیزه هست، و المراح که خوابگاه گوسفند هاست و غیرها، غیر اینها، لشمول الابنیه لذالکه کله، برای اینکه کلمه ابنیه شامل همه اینا میشه. و این لم یدخل فی الرباع المعبر عنه فی کثیر من الاخبار، گرچه داخل در کلمه رباع نمیشد که تعبیر شده است از اون رباع در کثیری از اخبار، گفتن زوجه از رباع، از ابنیه رباع و از عرض رباع، اگه این باشد خصوص سکناست، ولذا خب ادهی هم همین گل را گفتن که از زمین مسکونی زوجه مثلا اونی که ممنوعه ممنوعه، اما از غیر مسکونی نه. ایشون میفهمن نه، همه را شامل. چرا؟ حالا اگر ربا باشد نمیشد، لأنهو به جهت که اون ربا جمع و رب است و هو دار، اون خانه را میگه خانه مسکونی. ولوج تم از ذات الولد والخالیت انهو، اگر جمع بشوند زن صاحب فرزند از این شوهر و زن خالیه از این فرزند، فل اقوا اختصاص و ذات الولده به سمن الارض، اقوا این است که زن ذات ولد اختصاص پیدا میکند به یک هشتم زمین اجمع، یعنی همه یک هشتم را باید به ذات ولد بدن، نه نصفش نصف دیگرش برای ورثه های دیگر بمونه، نه، چون جنس قابل انطباق هست. و سمن ما حرمت الاخرى من عینه، باز یعنی اقوا این است که سمن اون چی که حرام محروم شده است دیگری، یعنی زن دیگری که غیر ذات ولد است، از عینش اون سمنش را این باید بده، یعنی سمن، این دومی را ذمه گذاشته اینجا، اما سمن ما حرمت الاخرى، حرمت الاخرى من عینه، یعنی اون زن دیگری که از عینش محرومه و از سمنش ارث میبرد، بفض سمنم بخونیم معناش نیست که عین ابنیهی که زوجه ذات ولد ارث میبره اختصاص به او دارد و اون غیر ذات ولد وقت سهمیش را از این زوجه میگیرد، و سمن یعنی سمن خود ابنیه، سمن اون ابنیهی که محروم شده است زوجه دیگر که خالیه از ولد باشد از عینش، این یکیش مال سمنه. و اختصاصه ها یعنی باز اقوا، این مسئله دیگری، اقوا اختصاص اون ذات ولد است به دفع القیمه، یعنی او مأمور است و موظف است و مخاطب است به اینکه قیمت سهمی زوجه دیگر را بهش بده، و اختصاص این ذات ولد به دفع القیمه دون سائر الورثه چرا هر سه اینا لعنه تعلیل برای هر سه مسئله است، یکی سمن الارض، یکی سمن ما حرمت الاخرى، یکی هم وقت ساسا. لعنه سهم زوجیت منحصرون فیه ما، به جهتی که سهم زوجیت که اراضی باشد و ابنیه باشد و سایر منقولات منحصر در این دو زوجه است. فاذا حرمت احداهما، وقتی که محروم شد یکی از این دو تا زوجه، من بعضه، از بعض اون عرض کنم که سهم زوجیت، اختص بالاخرى، اختصاص پیدا میکند به زوجه دیگر. و ان، باز یعنی اقوا، و ان دفع القیمه علی وجه القهر لل اختیار، قهر لل اختیار، یعنی زوجه ذات ولدی که موظف است قیمت را به اون حبوی خودش بدهد به اندازه نصف سوم، مجبور است، شرعا وظیفش اینه، نه اینکه بهش بگن اختیار داری، میخوای تو بده، میخوای ورثه بده، اینجوری نی، این علاوه القهر. و ان، یعنی اقوا این است که دفع القیمتی که زوجه به زوجه غیر ذات ولد میدهد، زوجه ذات ولد به غیر ذات ولد دفع میکند، بر وجه قهر است نه بر وجه اختیار. اون وقت نتیجهش این میشد که فهوه کدین، یعنی این دفع قیمت به منزله بدهکاری است که وقتی که از دنیا رفت تمام این اعیان هشتیک مال زوجه ذات ولده، اون مقداری که غیر ذات ولد حق داره بگیره بر ذمه این ثابت میشد مثل دین که باید بدهد به اون یکی زوجه. بله، فهوه یعنی اون دفع القیمه به منزله دین، لا یفرق فیه بین بذل الوارث العینه و عدم فرق گذارده نمی شود در این دفع قیمت و در این دین بین بذل وارث عین را، مثلا وارث حاضرن که عین مال را اگه وارثی از دنیا، یه مورثی از دنیا رفت بدهکاره، این بدهکاریش را ورثه ها موظفن که ادا کنن، حالا چه حاضر بشوند که عین ترکه را تحویل بده کارها بدن، چه حاضر نشوند. علا کل حالن عرض کنم که بر ذمه اونهاست که این دین را باید ادا کنند. بفرض بنابر اون معنایی که چند وقت پیش عرض کردیم که در آیات شریفه که چهار جا من بعد وصیت یوصی بها او دین، مفسرین دو جور تفسیر کردن این کلمه بعد را، من بعد وصیت، بعد زمانی است یا بعد رتبی. معروف بین مفسرین و فقها این است که بعد رتبیه، یعنی در رتبه اول این اعیان ترکه انتقال به ورثه پیدا میکند، لکن یجب علی الورثه مادامی که اداء دین میت را نکردند تصرف در اینها نکنند، مگر اینکه طریق شرعیش را درست بکنند یا استرضا بطلبند یا فلان. اون وقت این معروف من بعد، بعد رتبیه، اینجا اون وقت مبنی بر اوست، یعنی این زوجه‌ای که اعیان هشتیک انتقال به این پیدا میکند عینش منتقل به این شده، حالا ورثه ها حاضر باشن که قیمت شو بدن یا ندهن، این میفهمند که فرقی نمیشد که حاضر باشن عین را تحویل بدن یا حاضر نباشن، عین را حتما باید تحویل بدن به اون زوجه و زوجه هم حتما باید که هشتیک که اونه که دیگری طلب داره قیمت شو بش بده. لا یفرق فیه، یعنی در اون دین و در این دفع قیمت بین بذل وارث عین را و عدم بذل وارث عین را، یعنی اعیان هشتیش را تعویض بدن، این باید که چیزه خود ورثه اون زوجه ذات ولد هم حاضر باشد که عین را به خود اون زوجه دیگه بدهد یا حاضر نباشد باید قیمت را بدهد. ولا بین امتناعه من القیمه و عدمه، وارث امتناع کند از ادا قیمت یا امتناع نکند، در هر دو صورت دین است. فیبگا، نتیجهش این میشد که فیبگا فی ذمتی الا ان یمکن الحاکمه اجبارو، اگه یک کسی بدهکار از دنیا رفته، اموالش که انتقال به ورثه پیدا کرده، ورثه ها حاضر نیستن که ادا دین را این را بکنن، میفهمان در ذمه وارث باقی میموند، اینا بدهکار میشن، به جهتی که اعیان اموالی که میت جا گذاشته اگر به اندازه اداء دین باشد، بعد از کفن به اندازه اداء دین باشد، بر ورثه ها واجب است که اینا مقدم بدارن بر تقسیم ارثی. اما اگر مال را تصرف کردن، دین های میت انتقال به ذمه اینا پیدا دیگه، اون میت بدهکار نی، که میت به مقداری که بدهکار بوده جا گذاشته، فرزینه ترکه جا گذاشته و شارع مقدس هم حکم کرده است که این میتی که مادامی که زنده بود بر ذمه‌اش بود، حالا که مرده است حقوق طلبکارها تعلق به اعیان اموال میگیره، اعیان اموال را این ورثه‌ها تصاحب کردند و اداء دین نمی‌کنند، ورثه‌ها بدهکارند نه اون میت. ما وقت اینم یک نتیجه پیدا می‌کند که اگر یک کسی میخواد زکات بدهد یا مثلا صدقات واجبه‌ای که بر ذمه‌اش هست برای بدهکارها که یکی از مستحقین زکات والغارمین هم دیگه، والغارمین یکی از مستحقین زکات، خرج سالیانش دارد اما بدهکاریش رو نمیتونه بده، اینا میشه از زکات بهش داد برای اینکه بدهکاریش رو بده. اون وقت حالا این میت رو میشه بدهکار حساب کرد و داد پول اون طلبکار رو و پاش زکات حساب کرد، اگر به مقدار ترکه، به مقدار دین ترکه داشته باشد نه، پای میت نمیشه. چرا؟ به جهتی که میت وقتی که از دنیا رفت 10,000 تومان بدهکار بود، 12,000 تومان ترکه جا گذاشته، پس به مقدار دینش مال داشته. حالا که مال داشته شرعاً تعبداً قهراً انتقال پیدا میکند این دینی که بر ذمه میت بوده الی ذمه الوارث، به اعتبار اینکه متصرف در این اعیان امواله، و اون وقت دیگه پای اون میت دین نمیشه حساب بکنند و زکات بدن پای او حساب بکنن، بگن ول قارمین او هم شامل میشه. قارمین در صورتی است که زنده باشد و نمیتونه بده، اما اگه از دنیا رفته نه. اون وقت این نتایج فقهی داره خیلی جاها که این ذمه میت از دین بری میشود یا بری نمیشود. البته مادامی که ادا نکردن اون ابتلا دارد. در اون روایت که جنازه را آوردن خدمت پیغمبر نماز بخوند، پرسید برای اینکه این دین دارد یا نه، گفتند بله مدیونه، فرمود من نماز نمیخونم شما نماز بخونید، به جهتی که پیغمبر وظیفه نداشته است که به آدم مدیون از امت خودش نماز بخونه. اون وقت امیرالمومنین سلام الله علیه بر حسب روایت حاضر بود، عرض کرد یا رسول الله من ضامن. اون وقت گفت خیلی خوب ضامن شدی دیگه، حالا درست شد، یعنی ورثه او رو حملش میکنن علما، برای اینکه این ورثه ای چیزی نداشته و امیرالمومنین ضامن دین او شد. ضامن که شد ذمه میت دیگه بری میشد، و در کتاب زمان نوشتن که اگه یه کسی بدهکار به بقال عطار یه کسی، یه نفر دیگه میاد میگه من ضامن، ذمه اون بقال عطار دیگه بری میشد، انتقال به ذمه ضامن پیدا میکنه. او اگه بمیره دیگه مدیون نمرده، بزنه انتقال به این پیدا، اون وقت اون ذمهش بری شد. پیغمبر اکرم نماز خون برای اینکه نفس زمان او ولو بعد الموت کفایت میکنه در انتقال. اون وقت این گونه از جاها نتیجه پیدا میکنه، ثمره فقهی دارد که اگر به مقدار دینش ترکه دارد انتقال به ذمه ورثه پیدا میکند و بر ذمه ورثه میموند تا به دسترسی به حاکم شهر پیدا بشد، حاکم الزامش کند که ادا دین بشه. فیبقا در ذمه وارث باقی میموند الا ان یمکن الحاکم اجبارو، تا ممکن بشود حاکم شهر را اجبار اون وارث بر اداء اون دیون. اول بیع علیه قهرن، یا اینکه حاکم اگر الزام کرد بازم حاضر نی، دیگه رضایت این ورثه ساقطه، میتوند از اعیان اموال این ورثه ها که مثلا وارث شده ان بفروشد خدا حاکم، و اینا هرچی بگن راضی هم نیستیم دیگه، حاکم که دخالت بکنه دیگه رضایت جاهایی که شرع انجایزه شرط نی، یا بفروشد بر او قهرن که غیری من الممتنعین، مثل غیر این وارث از سایر کسانی که ممتنعین از اداء دینن، بدهکاری دارند و مال دارند و حاضر نیستن بدن، حاکم الزام میکنه بده، اگر ندادن خودش میفروشد مقدار دین را میفروشد و پول حسابشو میده که غیری من الممتنعین من اداء الها. ولو تعذر ذلک کلو، اگه آمد و نه حاکم دسترسی بشه هست، یا نه حاکم دخالت میکنه مثلا نمیفروشه، یا اگر هم دخالت کنه نیستش دسترسی بهش نیست، میفهمم بقیه فی ذمته باقی میموند در ذمه وارث الا ان یمکن از زوجته تخلیصو، تا اینکه ممکن باشد یمکن لزوجه، برای زوجهی که عرض کنم که چیز بوده که مثلا قیمت شو باید طلب داره بگیره تخلیص او. ولو مقاستن، این حکم دین را داره که در کتاب دین متعرضن، وقت مقاست دیگه حالا تفصیل دارد که در چه زمینه انسان میتوند تقاس بکند و در چه زمینه نمیتواند. اونی که حالا آخرین جمله شه این است که بعد از مراجعه به حاکم و نفوذ نداشتن حاکم یا ترتیب اثر ندادن بر قول حاکم اگر چانسه و دسترسی هم ندارد حاکم مال این را بفروشد، اون وقت اجازه میدهد به طلبکار که اون طلبکار به مقدار دین خودش تقاضا کند که از اعیان اموال اون بدهکار چیزی گیرش آمد از بابت دینش مثلا بفروشد یا خودش عین او را برداره. سوا اون فیزالک الحصه و غیرها، مساویست در این که میخواد مقاصه کند حصه باشد یا اینکه غیر حصه باشد، یعنی این مال ترکه گیرش بیاد یا غیر این به مقداری که طلب دارد این زوجه ممنوعه از این و طلب کار قیمت میدونه تقاص بکنه. خب این هم تموش. ولم ان النصوص، حالا اصل مسئله را ایشون حرف دارد، یعنی این تفصیلی که مصنف فرمودن و شارع هم نسبت به مشهور داد، فرمود که اگر ذات ولد باشد ارث میبرد مطلقا و اگر غیر ذات ولد باشد از اعیان ابنیه ارث نمیبرد مطلقا و از قیمتش ارث میبرد مطلقا. این تفاصیل، این تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد را خود شهید ثانی تأمل دارد، میفهمند که تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد مدرک حسابی نداره. مشهور گفتند که اگر زن فرزندی از او دارد از همه ما ترک ارث میبرد و اگر فرزند ندارد از اون زمین ارث نمیبره مطلقا، چه مسکون چه غیر مسکون. ایشون میفهمان که روایاتی که از حیث سند صحیح هست و از حیث دلالت واضحه همه اطلاق دارد، هیچ کدوم تفصیل ندادن که زنی که فرزند دارد ارث میبره فرزند دارد. اون روایاتی که میبرد میگد ارث میبرد اطلاق دارد، اون روایاتی که میگد ارث نمیبره اونم اطلاق دارد. تفصیل دادن و مفصل مخصص لازم داره بگیم که اون روایاتی که میگه زوجه ممنوع از ارثه، ما بگیم یعنی ذات ولد، این یعنی دلیل میخواد. و الا اگر چنانچه ما باشیم و اطلاق این روایات اگه گفتن از زوجته تم نامن کذا و کذا و نگفتن از زوجت التی لها ولدون من زوجها این عبارت قید را نزدن، خود زوجه مطلق زوجه را شامل میشه. فقط یک روایتی میفهمان اونم مرسلتون مقتوعه، اون روایت عرض کنم که موثقه ابن بکیر گویا که او تفصیل داده و این نه اسمی از معصوم برده که معلوم باشه از کدوم معصوم سوال کرده و نه اینکه چیز از حیث راوی آخریش که نرسیده به او ارسال دارد. این روایت مرسله تفصیل داده بین ذات ولد و غیر ذات ولد، لکن قطع نظر از این روایت بقیه روایات همه اطلاق دارد که زوجه مطلقا ممنوع از ارث. و شاید هم الانم علمای فعلی مراجع فعلی همشون مثلا شریک باشند در این که زوجه مطلقا فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد دارد. و اون وقت مطلبی که اینجا هست یه مسئله اصولی اینجا ایشون عنوان میکنه و اون این است که دو دست عام ما داریم. یک دست عامی هست که آیات قرآنیه است، فرموده است و لهن ثمن مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد و ان لم یکن لکم ولد فلهن ربع مما ترکتم. اولش میگه و لهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولدون فلهن ثمن. میگه برای زنهای شما چهار یک از اون چیزی که شما جا گذاشتید اگر شما فرزند دارید، و اگر شما فرزند ندارید هشت یک دیگه ندارد که زمینه یا غیر زمینه همه را شامل میشه. ولذا عامه اهل تسنن تمسک به عموم آیات ارث میکنن، میگن که آیات ارث عمومیت داره، زمین و غیر زمین همه را شامل میشه. لکن این فل جمله از مذهب اهل بیت جزء مثلا امتیازات مذهب اهل بیت بوده در میان سایر فقهای اون زمانی که مفتین شهر بودند و قاضی بودند و قاضی القضا بودند. ائمه علیهم السلام همشون متحد بودند در این که، یعنی متحدن ازشون نقل شده است در این که زوجه از زمین فی الجمله محرومه. و عرض کنم که حالا یا مطلق زمین یا خصوص مسکونی یا زوجه ذات ولد یا غیر ذات ولد، فی الجمله زوجه از زمین ممنوعه. اون وقت این روایات، این روایاتی که قریب به تواتر هست بر اینکه زوجه از زمین ممنوع است، مخصص عموم آیات میشه. یعنی آیات شریفه که میگه که زنها از اون چه که شوهرها جا گذاشتن 8-1 یا 4-1 میبرن، عموم شامل عرض و غیر عرض میشد، لکن خصوص این روایاتی که میگه زوجه ممنوعه به منزله مخصصه. این یکی مطلب دیگه. اون روایت مرسله ابن بکیر که تفصیل داده است بین بله ذات ولد و غیر ذات، وقت این روایاتی که میگوید که زوجه از زمین ممنوعه، اینم عموم داره، هم ذات ولد شامل میشد هم غیر ذات ولد شامل، هر دو طایفه شامل میشد. دوران امر است بین قلت تخصیص در آیات و بین قلت تخصیص در روایات، کدوم مقدمه؟ آیات قرآنیه عموم دارد، همه زوجه ها و همه ارشکم که زمین ها و همه اینا شامل می، همه ما ترک میت شامل میشه. وقت این عمومش تخصیص خورده قطعا به وسیله روایات مستفیضه یا متواتره که زوجه فی الجمله از زمین ممنوعه. اون وقت اگر شانس این زوجهی که در روایات فرموده ممنوعه اختصاصش بدیم به زوجه ذات ولد، زوجه ذات ولد، شانس مشهور گفتن این آیه کمتر تخصیص خورده، آیات شریفه کمتر تخصیص خورده، به جهت اینکه اگه گفتن اکرم العلماء و زید خاطر جمع خارج شده از تحت عموم اکرم العلماء، امر شما شک دارید که خارج شده یا خارج نشده، تمسک میکنید به عموم اکرم العلماء دیگه. دوران ام بین قلت و تخصیص و کثرت و تخصیص بشود، اینا در اصول بحث کردن که با اصالت العموم حجت است و متبع است الا اونجایی که دلیل داشته باشیم. عموم آیه شریفه باید عمل بش بشد الا اونجایی که دلیل بر تخصیص داریم. این زوجه را هم بکنیم بر زوجه ذات ولد، آیه کمتر تخصیص خوده، یعنی دو تا زوجه فرض میکنیم، ذات ولد و غیر ذات ولد. اگر اون ذات ولد را خارج کردیم، غیر ذات ولد را خارج نکردیم، در تحت عموم باقیه دیگه. و اما اگر هر دو را خارج کردیم، دو فرد از عام خارج شده، مثل زید و عمرو از اکم علما دو فرد، و اون کثرت و تخصیص میشه. از این لحاظ حساب بکنی عموم آیه را حفظ بکنیم و همین قول مشهور را بگوییم بهتره. چرا؟ به جهتی که آیه کمتر تخصیص خورده، به خلاف اینکه زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد هر دو را استثناء بکنیم، آیه دو تخصیص خورده، یکی ذات ولد یکی ذات. این یکی. دوم در روایات است، روایاتی که از اهل بیت رسیده است، گفتن از زوجه ممنوعتون ما از ارث از زمین ممنوعه. این روایات را اگر حمل بکنیم بر عموم، چه ذات ولد باشه چه غیر ذات ولد، روایات کمتر تخصیص کرده. و اما اگر اون روایت ابن بکیر را که تفصیل بین زوجه و غیر زوجه داده، او را مخصص و مقید قرار بدیم، بر روایات بیشتر تخصیص، روایات عرض کنم که بیشتر تخصیص خورده، به جهتی که تقیید مقید شده است دیگه. روایاتی که به نحو مطلق میگه زوجه ممنوعه، ما به وسیله روایت ابن بکیر مقیدش کردیم به ذات ولد، پس خود روایات تخصیص خورده، عمومش باقی نیست. پس اگر ما تفصیل ندهیم، عمومات آیه به قوه خودش باقیه، و اگر تخصیص بدهیم به ذات ولد و تفصیل بدهیم، روایات رو تخصیص ندیم، دوران امر است بین عهد و تخصیصین، کدوم یک از این دو بهتره؟ آیا قلت و تخصیص در آیات بهتره یا عدم و تخصیص در روایات؟ اگر تعمیم بدهیم زوجه را، این عرض کنم که زوجه را تعمیم بدهیم، آیه بیشتر تخصیص خورده، زوجه ای که ممنوع است، و اگر اختصاصش بدیم به ذات ولد، آیه کمتر تخصیص خورده، ولیکن عمومات مقید شده است و مخصص شده است به زوجه ذات ولد. ایشون میفهمان دوران هم بین این دو مطلبه. حالا ببینیم که کدوم یک از اینا به نظر شهید ثانی بهتره. و علم ان النصوص، نصوص وارده در ممنوعیت زوجه، مع کثرتها فی هذا الباب، با اینکه روایات زیاده، خالیتون عن الفرق بین الزوجتین، خالی از فرق بین زوجتین است، یعنی ذات ولد و غیر ذات ولد هر دو میگه ممنوع است، روایات میگه هر دو ممنوع. بل تدل اون نصوص بر اشتراک این زوجتین یعنی ذات ولد و غیر ذات ولد فی الهرمان در محرومیت، و علیه یعنی بر این اشتراک که فرقی ندارد جماعت من الاصحاب، جماعتی از اصحاب گفتن هر دو طایفه ممنوعند. و تعلیل الوارد فی حاله و هو الخوف من ادخال المرء على الورثه من یکرهونه، در بعضی از این روایات علت آورده که چرا آخه زن از زمین ارث نمیبره. حضرت فرموده علتش این است که این زن اگه از زمین ارث ببره فردا میره شوهر میکنه میگه ما خودمون منزل داریم، بیا اون منزل ما، اون شوهره رو هم دمیره، اسباب ناراحتی بقیه ورثه رو فراهم میکنه، دعوا درگیری میشه، همیشه اونجا وقت نزاع میشه. اما اگه بگن تو از زمین ارث نمیبری خودش باید پاشه بره یه جای دیگه، دیگه ای رو نیاره. ایشون میفهمه اگه علتش این باشه ذات ولدم که آخه شوهر میکنه، غیر ذات ولدم شوهر میکنه، در این دو جهت فرق نمیکنه. چه ذات ولد که زودتر شوهر میکنه، بگن که بچه داره یه شوهری میخواد که محافظ اینا باشه و فلان، اون وقت بنابراین این تعلیلی که وارد شده است که علت ممنوعیت زن از زمین برای ملاحظه بقیه حال ورثه است که دیگری را وار نیارد در منزل خودش و اون وقت اینها را ناراحت بکنه، این تعلیل میفهمد در هر دو طایفه هست، هرچه ذات ولد باشد چه نباشد. و تعلیل الوارد فیها یعنی در نصوص، تعلیلی که وارد شده در نصوص لهو یعنی برای هرمان، اون تعلیل چیه؟ و هو الخوف، ترس این که داخل کند زن بر ورثه کسی را که یعنی اون شوهر دومی را که یک رهونه بدشون میاد، چه بسا در حال حیات او با او اصلا بدشون میامد، حالا او آمده منزلی، این اسباب ناراحتی میشه. این تعلیل شامل لهم های زن، شامل ذات ولد و غیر ذات ولد هر دو میشد. و این کان فی الخالیت من الولده اقوا، گرچه در اون زنی که خالی از ولده این تعلیل قوتش زیادتره، ممکنه که حالا این هم معلوم است قوتش ها مختلفه. این که میفهمون اقوا این است که خالیه از ولد چون فرزند نداره زودتر شوهر میکنه، اما اونی که ولد داره غالبا این زنهایی که شوهرشون از دنیا میره و مخصوصا متعدد باشه دیگه شوهر نمیکنن، همون میگن بچه هامون رستگی میکنه. بسیار از این چیزها پیش آمد کرده که زنهای متعدد اگه بچه داشته باشن دیگه شوهر نمیکنه، اما خالیه از ولد این محضور را نداره. درسته این یقدی شلتره و یکی سفتره، لیکن اصل مطلب در هر دو شرکت داره. خب و وجه و حالا پس را مصنف فرق گذاشته با اینکه روایات همه از حیث چیز اطلاق داره ذات ولد و غیر ذات ولد، میفهمان وجه و فرق المصنف و غیر مصنف بین هما یعنی بین از زوجتین، ورودهو فی روایت ابن زینب، بنده ابن بکر اشتباه عرض کردم، عمر ابن زینب بوده، خود ابن زینب آدم خوب بوده اما روایتش راویش همچین چیزه. فی روایت ابن عزینه و هی مقتوعتون، مقتوعه اصطلاحا اون حدیثی را میگویند که معصوم در آخرش ذکر نشده، نگفته که کدوم امام گفت، همون یک قاله، حالا این قاله ممکنه که یکی از روات بوده، یکی از محدثین بوده. میفهمون و هی مقتوعتون یعنی این روایت ابن عزینه مقتوع است، تقصر و کوتاه است ان تخصیص تلک الاخبار، یعنی این همه روایاتی که از اهل بیت رسیده و مورد احتیاجشون هم بوده اینا را سوال کردن، هیچ کدوم قید نزدن، این یه دونه روایت ابن مقتوعه ابن عزینه این صلاحیت برای تخصیص ندارد. تقصر و یعنی کوتاه است از تخصیص تلک الاخبار الکثیره، و حالا اینکه وفیها این واوش حالیت در اون اخبار کثیره از صحیح و والحسن، خبر صحیح که همه سلسله رواتش عدل امامی، خبر حسن که همشون امامی اند و لکن بعضی هاش توصیق نشدن هست. این بازم اقتضا ندارد که ما این تفسیری را که مصنف فرموده و مشهور گفتن قائل بشویم، چیزی که از این کلمه میموند الا ان این مسئله اصولیه اینه، الا ان فی الفرق یعنی فرقی که مشهور بین ذات ولد و غیر ذات ولد دادن، در فرق گذاشتن تقلیلا لتخصیص آیه ارث زوجه، آیه ارث زوجه که میگه ولکم الربع مما ترکتم ولهن الربع مما فلان، این اگر اختصاصش بدیم به زوجه ذات ولد و بقیه اون غیر ذات ولد در تحت عموم آیه میمونه، پس آیه کمتر تخصیص میخوره. فرق گذاشتن کم کردن مر تخصیص آیه ارث زوجه است. مع وقوع شبهه به ما ذکر، با اینکه حالا مقصوعه ابن عزینه لااقل منشأ شبهه که میشه، ولی ما حجت شرعی نداریم که مقصوعه ابن عزینه حجت باشد، لکن منشأ شبهه میشد. هم تقلیل در تخصیص آیه است و هم شبهه به ما ذکر، یعنی به سبب روایت ابن عزینه شبهه پیدا میشه. فی عموم الاخبار، با وقوع شبهه به سبب اون چه که ذکر شد در عموم اخبار. فلعله میخوان نظریه بدن، میفهمان فلعله اولا من تقلیل تخصیص الاخبار، شاید این تقلیل تخصیص آیه و اختصاص بدیم ممنوعیت را به زوجه ذات غیر ذات ولد و اما زوجه ذات ولد در تحت عموم باقی بماند، این بهتر باشد از تقلیل تخصیص اخبار. یعنی اخبار هم اگه به اختصاصش بدیم و تعمیم بدهیم تخصیص خورد، یعنی اخبار که میگه تمنع الزوجه از زمین، اگر اختصاصش بدیم به زوجه غیر ذات ولد اینم تخصیص خورده. تقلیل تخصیص آیه میفهمان اولای از تخصیص خود اخباره. فلعله یعنی شاید تقلیل در تخصیص آیه اولای از تقلیل تخصیص اخبار است، علاوه بر اینکه اکثر علما این تفسیر را دادن، مثل اینکه میل دارند همون فرمایش مصنف اختیار کنند. مضافاً الی ذهاب اکثر الیه، اکثر علما هم که فرق گذاشتن بین این دوتا به سوی این تفصیل. یعنی و فی المسئله اقوال اخره، میفهمان در مسئله اقوال دیگری هست در مسئله ارث زوجه. و مباحث و طویلتون و مبحث های طولانی هست، حققناها تحقیق کردیم را فی رسالت منفرده، در یک رساله های جداگانه، تشتمل علی فواید مهمه، این رساله جداگانه مشتمل است بر فواید مهمه، چاپم شده در کتابخانه فیضیه، همین مجموعه سلاسل مال شهید، یکیش همون راجع به ارث الزوجه. و علمای دیگر هم در مسئله ارث الزوجه جداگانه رساله های متعددی در تحقیق این مسئله نوشتن، که از جملهش مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه در حال حیاتشون یک سال تابستون بود و عده‌ای تقاضا کردن که حالا اونایی که رفتن یه درسی شروع کنی. آقای بروجردی درس شروع کردن، فرمودن که مسئله ارث زوجه را زیاد از من میپرد. اون وقت قریب دو ماه این یه مسئله را ایشون عنوان میکرد، روایاتش و اخبارش و لغتش و فلان، و اون آخرهاش واگذار کرد به بله فکر خود شنوندگان محترم. فرمود که این کلمه رباق که شیخ مفید را ایشون میگفت که از عربهای قحه، یعنی عرب خالص، که شیخ مفید منتهی میشد به یعرب ابن قحطان، شیخ مفید رباق را معنا کرده به دور، یعنی ربا گفته است که اراضی مسکونه را میگن. و اون وقت بقیه علما یه در ربا را تعمیم دادن، گفتن چه خانه باشد چه غیر خانه، همینطور که ایشون شمردن تعمیم داد. ایشون میگفت که رجوع کنن آقایون به لغت. من در تقریبا تقریر بحث ایشون را که نوشتم یه رساله میشه که بحث ارث زوجه است و کلیه کلمات، یعنی کلیه بنام کلی نه، اکثر کلمات لغویین را اونجا جمع کردیم، که مثلا این لغویین ربا را چجو فارسی و عربی هر دو را جمع کردیم و روایات هم که ایشون هرچه فرمودن دو تحقیق کردن. بعد از قریب دو ماه یه عبارتی از مختصر نافع، مختصر نافع محقق علیه الرحمه که شرایع نوشته، بعد او را مختصرش کرده به نام مختصر نافع، و این مختصر نافع بسیار کتاب خوبیه. بعد اول کسی که شرحش کرده خودش است، خود محقق او را شرحش کرده به نام معتبر تا کتاب حج. دومی شاگردش است که الان جامعه مدرسین مشغول چاپ این شرح کشف الرموز اسمشه، کشف الرموز، مشغول این هستن که میخوان چاپش کنند، دارن اصلاح میکنند و فلان. اون وقت این ریاض هم شرح همین مختصر نافع، صاحب ریاض که شرح نوشته مختصر نافع، اون وقت عبارتی از مختصر نافع یک سطر و نیم تقریبا آوردن خوندن و این عظمت محقق را میخواست برای ما معرفی کنه. فرمودن که ما این دو ماه هر چی گفتیم تو این یک سطر و نیم محقق گنجونده، یه این ملا میخواد بفهمد ها، یعنی مثل آقای بروجرد نمیخواد بفهمد. و کلمه تطبیق میکرد، میگفت این کلمهش اشاره به اون روایته، اون کلمهش اشاره به اون روایته، اون اشاره به اون روایته، و مجموع این یک سطر یا دو سطری که در اون مختصر نافع بود فرمود توضیحات دو ماهه ما منتهی میشد به این یک سطر یا دو سطری که مختصر نافع. لذا مسئله مشکلیه در مقام فتوا دادن، ایشون آخرش احتیاط دو جا احتیاط کرده، یکی این که نسبت به اراضی غیر مسکونی، مسکونی را مسلمه ممنوعه، نسبت به زمین باغ و فلان و زراعت و اینا احتیاطش نست که با ورثه ها مصالحه کنن، این یکی. دوم نسبت به ابنیه غیر مسکونی که از اعیانش ممنوعه یا از قیمتش، از حیث عین و قیمت بازم نوشتن احتیاط واجب نست که مصالحه کنن. اما علمای دیگه به نظرم که دیگه این تصالح جانبینی را ندارن، حالا آقایون مراجعه کنن در توضیح المسائل ها، همهشون این مسئله را دارن که الان چی میگن، آیا از همه زمین ها ممنوعه یا از خصوص اراضی مسکونی. اینم این مسئله که ایشون میفهمان که بله مشتمل است رساله بر فواید مهمه، فمن اراد تحقیق الحال فلیقف علیها. اینم تموش ولو تلقه. صلی الله علی محمد و آله.